أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در عبادات ریا هم مبطل عمله و هم خودش یکی از محرمات و گناهان کبیره است. در غیر عبادات ریا مذمومه، ولی در عبادات حرامم هست، سبب بطلان اون عبادتم میشه. یعنی اگر انسان عبادتی رو انجام بده برای این که خودش رو نمایش بده به دیگران، این کار میشه ریا. ریا از کلمه رؤیت میاد، به همین معنای به رؤیت دیگران رساندن است. البته در اینجا باید به این نکته توجه داشت که یه جاهای خود دین میخواد که ما بعضی از اعمال رو به رؤیت دیگران برسانیم. اینجا اگر ما اون کار رو انجام بدیم به قصد امتثال امر شارع، به قصد اطاعت و انجام اون دستور، این از محدوده ریا خارج میشه. مثلا اگر کسی به قصد تعلیم به دیگران وضو میگیره که یاد بگیرن بقیه، به فرزندش، به شاگردش میخواد یاد بده وضو رو، وضو میگیره، این ارائه سبب بطلان عمل نیست. اما اگر ارائه جنبه شرعی نداشته باشه، فقط برای این باشه که بخواد خودش رو نمایش بده، این عمل در عبادت حرامه و سبب بطلان اون عملم هست. اگر مثلا واجب بوده انجام نشده تکلیف او، اگر مستحب بوده در حقیقت اون عمل رو انجام نداده. یکی از عبادات همین مسئله اقامه عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام میتونه باشه. البته در این عبادت جنبه ارائه هم ضمناً مطلوب شارعه، یعنی دین میخواد که ما عزاداری رو علنی انجام بدیم، مردم ببینن این رو، بازارش گرم باشه در بین جامعه، مجالس یه مجالس مخفی نباشه، اون مجالس خیلی علنی و حالت عمومی داشته باشه. اگر شخص به خاطر اینکه دین اینو میخواد به این دلیل ارائه میکند عملش را، در این صورت اینجا حرام نیست، اینجا مذموم نیست. همونطور که وقتی میگن مثلا شما همراهی کنید با یه مداحی توی نوحه خوانی، توی جواب دادن فرض کنید که واحد یا هر چی دیگه که من حالا اسمشم، با اینکه سالها تو این چیزا بودم ولی بلد نیستم، یاد نمیگیرم اینا رو دیگه، اینا رو شما بهتر از ما بلدین. توی همچین مواردی این که بگیم ریا میشه صدای ما در میاد، نه، اینجا ارائه مطلوب تره، اینجا با صدای بلند گریه کردن مطلوب تره، اینجا مجلس رو گرم کردن مطلوب شارعه. منتها تو همین که ما میخواییم مجلس رو گرم کنیم، میشه تو همین مورد باز انسان ریا کنه. این قسمتش رو اگر ما مراقب باشیم، انجام این عبادت حتی به شکل علنی و مشهود و کاملا روشن و یه جوری که حتی دیگران هم به این امر تشویق بشوند، با همه این موارد کار بسیار موجه و درستیه. لذا وقتی میگن مجلس رو گرم کنین، مجلس امام حسین رو، شما اگه این کار رو انجام بدید، اینجوری نیست که فقط یه عمل خودسرانه ای رو انجام داده باشید، نه، این رجحان شرعی هم داره به این صورت، ولی خب به یه جایی که میرسه دیگه اونجا رجحان نداره. مثل اینکه ما بگیم آقا مجلس ما گرمتره یا اون مجلس، هیئت ما پرشورتره یا اون هیئت، اینجا چند تا شام دادن اونجا چند تا شام دادن، اینجا چی شام دادن اونجا چی شام دادن، یا اینجا ندادن اونجا دادن، اونجا ندادن اینجا دادن. این حرفا که برمیگرده دیگه، این قسمتشو خدا نخواسته که ما بیایم مجلس خودمون رو نونوارتر کنیم نسبت به مجلس دیگری، رقابت پیدا بشه تو این زمینه ها. این همونیست که از اخلاص فاصله میگیره. اما اگه یه مجلس داریم مال 10 تا اومدن، 8 تا اومدن، یا نه 800 تا اومدن یا 10,000 تا اومدن، این مجلس گرم باشه، پر رونق باشه، مجلس پر توجهی باشه، مجلس باحالی باشه و هر کسی بتواند یه سهمی قدمی در این زمینه بردارن، این هرگز منافات با اخلاص نداره، چون این قسمتاشو شارع میخواد، دوست داره. این نکته ایست که برای عزیزانی که در مورد کارهای هیئت، کارهای مربوط به این مجلس فعالیت میکنند باید مد نظر باشه. نمیدونم حالا صدای من به اون عزیزان هم میرسه یا بعضیشون اینجا هستن یا نیستن. این نکته مهمه که گاهی پرداختن به اون کارها که طبیعتاً یه مجلسی بخواد تشکیل بشه، یه عده‌ای باید به حواشی او رسیدگی کنن و حتی خیلی وقتا توفیق شرکت تو خود مجلس رو پیدا نمی کنن. یا زمانی که فرض کنید که به سینه زنی مشغولن، اینها باید به فعالیت دیگری، فرض کنید پای دستگاه صوت بشینه که وقت اختلالی پدید نیاد مثلا، یا اونایی که تو کار نگهبانی و هدایت مردم و ماشین‌ها میخوان جهت تسهیل امر فعالیت بکنن، طبیعتاً پست خودشون رو نمیتونن ترک بکنن. این افراد در کارهایی که میکنند تو اون کارها سعی کنند که اخلاص داشته باشن و ممکنه تو این زمینه ها گاهی شیطان یه ورودی بکنه. مثلا فرض بفرمید از کار صدا یه دفعه بنده که دارم صحبت میکنم راضی نیستم، یه پرخاشم میکنم به اون فرد و میگم این چه وضع بلندگوه مثلا، یا چرا فرض کنید که نور اینجا کم زیاده، حالا امثال این چیزها. این موارد جاهایی است که می شود شیطان دخالت بکنه. حالا ممکنه اون کسی که اعتراض میکنه خود اون شخص معترض تحت تأثیر یک عواملی از بیرون باشه و شیطان هم او رو تحریک کرده باشه. گاهی هم نه، این چنین نیست. به هر صورت خیلی ما ریشه یابی تو این زمینه ها لازم نیست بکنیم. مهم اینه که وقتی مورد چنین اعتراضهایی واقع شدیم چگونه برخورد کنیم. آیا یه جوری میخواییم عمل رو به رخ دیگران بکشیم، یا اینکه اون کسی که باید عمل رو ببینه او میبینه. نیاز به این بحثای این چنینی نیست. خیلی وقتا در برابر اعتراضات نادرست تو همه جای خیلی از جاها این چنینه، در برابر اعتراضات نادرست باید سکوت کرد. گاهی هم برای ختم قائله و نزاع باید اعتراف کرد و این از موارد جواز دروغ هم هست. یعنی اگه شما میبینی یه جا به طرف بگی بله حق با شماست، در حالی که نیست، بگی بهش حق با شماست و این امر سبب کوتاه شدن نزاع میشه و دیگه دلخوری ها برطرف میشه، یا ادامه پیدا نمیکنه یا شدیدتر نمیشه نسبت به مواردی که اینا جز اصلاح ذات البینه، در معرض به هم خوردن که باشه میشه دروغ گفت برای این جهت. حالا این هم تو کل زندگی جریان داره، در مسائل مربوط به اعضای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه اینا میتونه مصداق بهتری هم پیدا کنه. اگه جاهای دیگه به خاطر خودم نمیخوام کتابیام که اشتباه هم میکنم اگر این چنین باشه، اما اینجا رو دیگه جا داره که به خاطر حضرت سید الشهدا علیه السلام من واقعا کوتاه بیام، پرخاش رفیقم هم بپذیرم، حتی اعتراض نابجار او رو هم هیچ پاسخ ندم. باید تو انتقادات بگم حقم با شماست مثلا، یا یه جوری این چنین رفتار بکنم، اینا جای دوری نمیره چون و هر صورت به اخلاص نزدیکتره. این مورد بسیار مهمه. مطلب دیگری که میخوام عرض بکنم که مناسب شروع بحث عزاداری هست اینه، ما تو هر کاری که مشغول میشیم گاهی اون عمل با همه اهمیتی که داره، مشغولیت ما به انجام اون عمل سبب میشه که ما از اهمیتش غافل میشیم و گاهی به همین دلیل خسته میشیم، دلزده میشیم. مثالش رو من بگم برای شما، اون عزیزانی که حج مشرف شدن شاید این بیانی که عرض میکنم برای اونها تجربه هم شده باشه. از قبل دلشون پر میکشه برای خانه خدا، برای عرفات، برای منا، برای مشعر، بعد میرن اونجا شلوغی و درگیری با بالاخره اعمال حج و اون سختی هایی که داره، گاهی هم یه بالاخره فراز و فرود هایی هم پدید میاد. حالا فرض کنید شما رفتید سنگتون رو زدین، برگشتی 2.5 کیلومتر راه را از این سر منا تا اون سر رفتین، زدید برگشتین اومده خسته و کوفته، حالا مسئله شرعی میپرسیم معلوم میشه که سنگایی که زدین باطله، بله از نو باید آغاز بکنید. اینجا گاهی بالاخره یه نکاتی در نفس افراد پدید میاد که چرا اینجوری، چرا آنچنان. از قبل ارزش حج و اعمال حج براش روشن بوده، اما اونجا وقتی درگیر میشه گاهی بعضیا به این نقاط که میرسن حتی متعدد شده. بعضیا تو صحرای عرفات که دعا به استجابت نزدیکه، دعاشون که خدای دیگه ما رو حج نیار، توجه کنین متعدد من دیدم، ما که البته این دعا سبب کوتاهی عمرم میشه، توجه کردین؟ این هم یادتون باشه از مستحبات آداب مکه اینه که آدم وقتی هم از مکه میخواد خارج بشه آرزو کنه که یه بار دیگه بیاد، آرزو کنه یه بار دیگه بیاد. تو پرانتز حالا من خودم دیدم افرادی رو، چه از نزدیکانم چه از افراد غریبه، که خدای دیگه ما رو اینجا نیار. حالا گرما و شلوغی و به هم ریختگی اوضاع غافل میشه که ای بابا این حج چی بوده، توجه میکنید؟ یا فرض کنید که توی سرزمین عرفات، یادم در یکی از سفرهایی که مشرف بودیم، سر این که یه نوشابه اضافه تر یه کسی بخوره یا نخوره، اصلا بله فحشای خیلی عجیب غریبی در حال احرام رد و بدل میشد. خب اینا چیزاییست که ما باید توجه کنیم بهش. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان به خدا یه قولی داد، خیلی هم خوش قوله تو این زمینه، ما رو بد قولی به بدقولی تشویق میکنه، ولی خودش خیلی خوشقوله. به خدا گفت خدایا من حتما 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 میرم سر صراط مستقیم تو میشینم. صراط مستقیم خدا کجاست؟ اونجاییست که ما به خدا نزدیک میشیم. معیارش اینه، اعتقاد صحیحی که ما رو به خدا نزدیک مونه میشه صراط مستقیم. بله، نماز صراط مستقیمه، مسجد صراط مستقیمه، مجلس عزای امام حسین صراط مستقیمه، حجت خدام صراط مستقیمه، چون توجه به او، توسل به او، امتثال امر او، محبت به او، ایمان به او، اعتقاد اعتراف به ولایت او ما رو به خدا نزدیک میکنه. صراط مستقیم خلاصه اونجاییست که ما رو میبره به سمت خدا. او گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میشنم سر این راه، حتما هم میشینم. لذا خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، خدا او رو الان با سید الشهدا علیه السلام محشور کنه. گفت شیطان اون وقتا قبل از انقلاب یه حرف رو میزد، گفت شیطان تو کابره ها نیست، شیطان تو مسجده، شیطان تو دانسینگا نیست، شیطان تو مجلس روزه است. توجه کنید، شیطان اینجا میاد، جایی است که انسان رو بیشتر وسوسه میکنه، چون میخواد خراب کنه دیگه. یه عده‌ای با روزه کاری ندارن، با امام حسین ارتباطی ندارن، یه عده‌ای دارن، میخواد اونایی که ارتباط دارن ارتباط رو خراب کنه، به هم بزنه. لذا اینا میشه جز آفاتی که میتونه به هم بزنه. یکی از اون آفات ریاست، یکی از اون آفات اینه که عمل سبب میشه کاری که انجام میده که از ارزش اون کار تو ذهنش غافل بشه. ببینید، من اینا نمیدونم صدام به اون عزیزان میرسه یا اینکه بعدن باید باد ثواب گوش اونها برسونه. دوست داشتم همه شون اینجا بودن، این مجلس خراب میشد، بهتر بود تا اینکه آباد بشه. حالا اگرم صدای من میشنوم پاشم بیان اینجا بیشینن پای صحبت من، شاید بیشتر به دردشون بخوره. اینو عرض میکنم که شما ممکنه عمل رو انجام بدید، کار رو انجام بدید، اما وقتی اون کار رو انجام میدید خود اون کار غافلتون نکنه از اینکه این کار تو چه مجموعه و برای چی داره انجام میشه. اینجا بخوام بالاخره صحبتی بکنن، مداهی بشه، سینه زنی بشه، اشک ریخته بشه، کسانی که در حاشیه کار میکنن که تسهیل میکنند این امور رو، در همه اینا شریکن، منتها شراکتشون به صورت غیر محسوسه. وقتی اینجوریه اون کار اینا رو میتونه به غفلت ببره، اما اگر تو همون کاری که داره انجام میده در صدد این باشه که خود خیشتن را مذکر باشد، اگه اینجوری باشه اصلا حال و هواشون تو انجام اون کار عوض میشه. نگهبانی میده، اما تو نگهبانی دادن با خودش هم یه زمزمه‌ای داره، نه اینکه چیزایی که حفظ فقط تکرار میکنه، در حقیقت متذکر این است که نگهبانی داره برای چی میده، عنایت میکنه چی میگه. فرض کنید تو کار صوتی تصویری هست، ولی گاهی این کار میره رو جنبه های هنریش و رو جنبه های نمیدونم حاشیه هاش، گاهی میگه خب اینا رو هم دقت میکنه، اما به این نکته متذکره که این مجلس الان یه عده دارن برای امام حسین گریه میکنن. تو روایت مگه نداره که امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن بکیر که از حضرت پرسید الان جد شما امام حسین کجاست؟ حضرت فرمود سؤال بزرگی کردی، جدم امام حسین علیه السلام و انهو لعن یمین العرش، در طرف راست عرش خداست. خب چه میکنه ابن رسول الله؟ و انهو لینظرو الی زواره، الی معسکره و زواره و ینظرو الی من یبکیه. حضرت به سه نقطه نگاه میکنه، یکی به لشکرگاهش، چرا نمیدونم، اون منطقه رو داره نگاه میکنه. اگه شما یه عزیزی رو از دست داده باشین، تو یه نقطه از خیابون تصادف کرده باشین، حتی گاهی ساعتها به اون جدولی که سر اون عزیز شما به اون جدول خورده نگاه کن. این نقطه اولیه که نگاه میکن. نقطه دوم ینظر الی زواره، خوش به حال اونایی که الان دارن دور قبر امام حسین میشن. و اینهو یعرفهم به اسمائهم و اسمائ آبائهم، فقط نگاه نمیکنه اینا رو، اینا رو میشنسه، اینا کیه، پسر کیه، این کیه، پسر کیه، اسمشون، اسم پدرانشون میشنسه. و ینظر الی من یبکیه، تو هر نقطه از زمین، هر جا، شرق عالم، غرب، شمال، جنوب، و اونایی که دارن بر اون حضرت میگرین، حضرت نگاه میکنه. چه نگاهی؟ نگاهی که به دنبال اون نگاه و ید اوله برای اونا دعا میکنه. و انهو لیعتی جدهو و اباهو، به امام حسین میره پیش جدش رسول خدا و پیغمبر، و جدش رسول خدا و پدرش امیر المؤمنین، و یسألهما، از اون دو بزرگوار میخواد، میگه این گریه کن من برای او استغفار کنه، برای او طلب مغفرت کنه. یه همچین چیزی رو اگه فرض کنید کرید داره، نمیدونم یه کاری انجام میده، استکان میشوره، نمیدونم داره اونجا کار انجام میده، اینجا یه عده دارن گریه میکنن، چون او داره زمینه رو فراهم میکنه برای انجام این کار، او تو این کار یه جوری شریکه، امام حسین علیه السلام داره یه جوری هم به او توجه میکنه، داره به او هم عنایت میکنه، و این خیلی فرق میکنه تا اون زمانی که فقط به اون کار متوجه هست. ببینید شما یه وقتی که دارید یه جایی مثلا خرید میکنید، می‌نویسن که این مکان با دوربین مدار بسته کنترل میشود یا مجهز به دوربین مدار بسته است، شما براتون فرق نمیکنه که اون نوشته هست یا نیست، چون شما قصد تخلف ندارید. اما یه کسی باشه به این قصد وارد شده، بعد اینجا رو میبینه با این تابلو، اینجا حالا خرید که میکنه دوگانه توجه داره، یکی توجه داره که جنس چی باشه، خصوصیاتش چیه، دوم این که به اون دوربینه توجه کنه. این مثال از یه جهت مبعده، قبول دارم، اما از یه جهت مقربه. کسانی که کار میکنن اگر اینجوری ها توجه داشته باشن که اینجا دوربین مدار بسته از امام حسین داره کار میکنه، داره نگاه میکنه اون حضرت، میشناسه اینایی که اینجا هستن، اینا رو توجه داره. اونایی که کمک میکنن که اینا اینجوری بشن، اونا بالاخره شریکن تو این کار، اونا مورد توجه امام حسین هستن. حتی اونایی که گریهشون میگیره، اگه همون لحظه ای که اشکشون میاد متذکر این باشن که امام حسین داره بهشون توجه میکنه، معنای عشقشون عوض میشه، یه مفهوم دیگری برشون پیدا میشه. اونایی که این چنین نیستن، یعنی مشارکت در جوانب کار دارن، اونا بدونن که امام حسین علیه السلام بهشون یه همچین عنایتی رو میکنه، توجه به اینکه اون حضرت اینا رو داره میبینه خیلی براشون موضوع رو متفاوت میکنه. متفاوت. خب یکی دو تا روایت بخونم به تو همین زمینه، یه جریانی که شنیدید رو بازگو کنم و عرضم رو به پایان ببرم. کتاب کامل و زیارات کتابیست که تقریبا هم زمان با کتاب کافی تألیف شده، با یه چند سال مختصری اختلاف. از قدیمی ترین کتاب های شیعه است. مؤلف او مرحوم ابن قولوی رضوان الله علیه، از بزرگان شیعیان بوده در عصر خودش و در شهر قم، و در این کتاب که برای زیارات هم جمع آوری کرده، بیشتر روی کردش زیارت، در این کتاب مقدمه آورده و در اون مقدمه میگه من روایات این کتاب رو از ثقات فقط نقل میکنم، افراد ثقه، که بعضی از فقهای شیعه نظرشون اینه که هر کسی، هر راوی که در اسناد کتاب کامل و زیارات باشه، به شهادت ابن قولوی آدم ثقه‌ایه، چون او گفته من ثقات نقل میکنم. این مبنا رو ادعی داشتن در طول تاریخ. خب در این کتاب به مناسبت‌هایی بحث از اهمیت و ارزش عزاداری و عشق بر امام حسین علیه السلام هست. روایاتی که بعضیاشو شاید نشه تو مجلس عمومی زیاد خوند، حقیقتش مردم بعضیاشون ممکنه خلاصه یه دفعه احساس کنن اینا غلو و باطله، در حالی که تو کتاب کامل و زیارات با این توضیح عرض میکنم که هست، ولی تو مجلس خصوصی تر یه مقداریشو میشه گفت. یه روایتی است در این کتاب، نسبتاً روایت بلندیه، که مرحوم ابن قولوی میگه از ابوبصیر نقل میکنه که خدمت امام صادق علیه السلام رسید و حضرت برای او بیان کردند که اشک بر جدم حسین علیه السلام چه ارزشی داره. یه مقدار بیان کردن، بعد وارد یه موضوع دیگری شدن و او اینه که این مسئله یه جریان نیست که اگه کسی گریه کند چنین می شود، اصلا یه مسئله است که تو عالم خلقت در جریانه. و هست، همینجوری هست. از اون روایت اینطور استفاده میشه که حضرت فرمود مادر ما فاطمه زهرا هر روز به یاد مصیبت پسرش حسین علیه السلام میفته. تا به یاد این مصیبت میفته تو آسمان ها تمام ملائکه تحت تأثیر قرار میگیره. جبرئیل که ملک بسیار نیرومند و قوی الهیه، همون کسیست که قوم لوط رو با یه اشاره زیر رو کرد، زمینشون رو چه کرد. خیلی قویه، قرآن هم درباره جبرئیل قوی میگه ذی قوت عند ذی العرش متین، او ذی قوت خیلی نیرومند. جبرئیل چه میکنه؟ تا صدای گریه فاطمه زهرا بلند میشه میاد دم در جهنم و در جهنم رو محکم میگیره، چون میدانند که زهرا سلام الله علیها گریهش صداش بلند میشه تا یه جایی میرسه که شهقه میزند فاطمه زهرا. یعنی یه گریه معمولی داریم آروم آروم طرف عشق میرسه، یه وقت گریه میکنه با صدا گریه میکنه، یه وقت فرق این دوتا رو اولی رو بکا میگن دومی رو بکا میگن، اولی با الف مقصور است دومی با الف ممدود است، بکا. سوم از این مرحله که میره بالاتر میشه ندبه، یعنی طرف وقتی بلند بود گریه کرد بکنه وسطاش یه حرف هم میزنه درد دلم میکنه زبون بگیره به قول ما. میره بالاتر صدای گریه تبدیل میشه به زجه، میره بالاتر از اون میشه صرخه، یه مرحله میرسه که شخص به شهقه میرسه. شهقه چیه؟ اون یه جیغ فوق العاده بلندیه که وقتی شخص میزنه بعد از او دیگه از هوش میره. بعد از او از هوش و انها لتشحق و زهرا شهقه میزنه. این صدا در جهنم تأثیر میکنه، جهنم یه موجود شاعر زی شعور میفهمه صدای زهرا که بلند میشه، شهقه زهرا که به گوش جهنم میرسه زبانه میکشد فوق العاده بیتاب میشه. اینجا جبرئیل باید محکم در جهنم رو بگیره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر جبرئیل مقداری کوتاه بیاد یه شعله از او بیاد تو دنیا کل روی کره زمین رو خواهد سوزان و کره زمین همه نابود میشن. زهرا سلام الله علیها به گریه، حالا بعد از او مجدد به هوش میاد نمیدونم، ولی دیگه داره که چجور زهرا سلام الله علیها ساکت میشه. میفرماید
پدرش رسول خدا می آید و او می فرماید دخترم گریه تو سبب شده ملائکه در آسمان ها دیگه نتونن به وظایفشون عمل کنن. کل عالم شده یک پارچه گریه بر حسین تو. زهرای من تو رو دلداری میدم، میاد پسر تو مهدی میاد. ابا بصیر میگه امام صادق علیه السلام اینا رو میفرمود و عشق میریخ، بعد رو کرد به من فرمود اما تحب ان تكون فی من یسعد فاطمه، حالا تو دوست داری به کمک زهرا گریه شما کمک کردنه به فاطمه. اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه. خب همین یه روایت بس باشه، اما گفتم اخلاص خیلی مهمه تو کاری هم که عزیزان در حاشیه مجلس انجام میدن، میتونن یه جوری تو امان توجه داشته باشن، توجه به این که کارشون رو امام حسین میبینه. این جریان رو بگم و ذکر مصیبت رو هم همینجا قرار بدم. اون جریان ملا عباس چاوش رو که شنیدین توی قوچان، مدداهی بود شبای جمعه هم یه هیئتی داشته مشجبون تو اون مجلس می آمدن، هر سالم می آمد چاوشی می کرد، یعنی را می افتاد توی قوچان و روستاهای اطراف و فریاد می زد هر که دارد هوس کربلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. یه مشتی رو جمع میکرد میبود کربلا. یه سال جوانای هیئت به او گفتن ما میخواییم با تو بیاییم، ابتدا او نمیتونست، بالاخره را انداختنش. آمدن با جوانها منزل به منزل با همون وسائل قدیم آمدن. شب جمعه بود، رسیدن به یک منزلی کربلا، خیلی خسته بودن. جوونا گفتن دیگه امشب استراحت کنیم، فردا صبح بریم. ملا عباس یه نگاهی کرد، دید اون آتشی که بالای مأذنه امام حسین روشن میکنن از این منزل پیداست. این جوونا گفت میبینید اونجا حرم امام حسین ها، بیاید یه همت بکنیم، شب جمعه است، بریم کربلا. نه همی که آتش روی معزنه رو دیدن، یه انگیزه جدیدی پیدا کردن و حرکت کردن، اومدن رسیدن کربلا. باربونشون رو تو کارون سرا ریختن و همونجور اومدن تو حرم. زیارت کردن و بعد از زیارت به ملا عباس گفتن ملا عباس امشب شب هیئت ماست، شب جمعه است، قوچان واسه ما روزه میخوندیم، گریه میکردیم، تو روزه میخوندیم ما گریه میکردیم، حالا اومدیم تو حرم ارباب اینجا چرا روزه نمیخونی؟ او گفت خیلی خوب میخونم. طبق رسم خودش دفترچه‌شو باز کرد، از روی دفترچه شعر میخواد بخونه، روزه علی اکبر. روزه رو خوند و جوان هم گریه کردن. بعد دیگه رفتن همون کار روزه را دیگه خوابیدن در عالم رؤیا. ملا عباس دید همین کارون سراست، یه کسی از در آمد تو. اون به ملا عباس گفت این رفقاتو بیدار کن، آقا سید و شهدا میخوان بیان به دیدنش. ما باید بریم دیدن آقا. گفت نه، آقا فرمودن آماده بشن، من میخوام بیام. این تو همون عالم خواب رفقاشو بیدار کرد، همه منتظر وجود نورانی سید و شهدا علیه السلام تشریف فرما شدن. یه عنایتی به تک تک این جوانها بود، حضار کردند و بعد رو کردن به ملا عباس، فرمودن اومدم سه نکته رو بهت بگم. اولا هر کی بیاد کربلا من خودم یه بار میام دیدم. دوم یه پیر مردی تو این هیئت شما از شب جمعه اون دم در میشینه مواظب کفشاست، کفشا رو جفت میکنه، سلام منو به اون پیر مرد برسون. من این جریان رو گفتم واسه عزیزانی که اینجا مشغولن. نه اون پیر مرد بالاخره یه کاری مشغول بوده، اما یه سر و سری با امام حسین داشته که آقا سید و شهدا سلام برای اون میفرسته. خدا بیامرزه مرحوم حاج محمد علامه رو، میگفت اهل بیت بدهکار و کسی نمیمونن، اگه کسی با اخلاص و با معرفت خلصه با این خاندان باز آقا سید و شهدا رفتار کنه خلصه مورد عنایت قرار میگیره. فرمود به اون پیر مرد سلام منو برسون. نکته سوم این که ملا عباس اگه اومدی تو حرم من شب جمعه بود خواستی روزه بخونی، هر روزه خواستی بخون، اما روزه علی اکبر چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود آخه شب جمعه مادرم فاطمه زهرا بیاد، او تحمل نداره روزه علی اکبر رو بشنوه. تو آقا میخوای تو روزت بخونی فقط تاوه به سیوف مرمن ارمان. هر کاری کرد سید و شهدا این بدن رو خودش به سمت خیمه ها ببره ممکن نشد. نه اینکه ضعف بر آقا مستولی شده باشه، نه، چند لحظه بعد قاسم رو زمین افتاد، خود آقا بغل گرفت قاسم رو، او رو به سمت خیمه ها برد، اما علی رو نمیتوانست به سمت خیمه ها ببره چون هر قسمت رو از بدن او برمیداشت، یه قسمت دیگه رو